یک سال بعد من در هاگو مستقر شده بودم و این به دلیل زحمات دوست بانکدارم بود که با او در پاریس آشنا شده بودم. او در آنجا برایم خانه اجاره کرد و گاهی به دیدنم می آمد. تا جایی که یادم می آید، هاگو منطقه ای کسل کننده بوده است. حتی وقتی که بچه بودم و آنجا را برای اولین بار دیدم، همین حس را داشتم. حالا هم با جیره بندی و نبود تفریحات شبانه به دلیل جنگ در کشورهای همسایه تبدیل به محلی کاملا افسرده و غم‌انگیز شده بود. مثل خانه سالمندان، محلی برای جاسوسان، جایی که فراریان و زخمیهای جنگ در آنجا از قصه به مشروب پناه می بردند و یا درگیر دعواها و نزاهایی می شدند که اغلب به مرگ می انجامید. من تصمیم گرفتم ابتکار به خرج دهم و یک سری اجراهای رقص منسوب به مصر باستان را در آنجا به نمایش بگذارم، چون مسلماً کسی نمی‌دانست در مصر باستان چگونه می‌رقصیدند. در نتیجه کسی هم نمی‌توانست از اجرای من ایرادی بگیرد. انجام این کار برایم بسیار آسان بود، اما سالن‌های نمایش برای تماشاگران کوچک بودند و کسی هم پیشنهاد مرا نپذیرفت. پاریس برایم رویایی دور به نظر می رسد. رویایی دست نیافتنی. اما برای من تنها بهشت واقعی زندگیم بود. تنها شهری که در آن احساس انسانیت یا هر چیزی شبیه به آن می کردم. آنجا هر دو روی سکه مجاز بود. می توانستی کاملا مقبول و موجه باشی و یا کاملا گناهکار و آلوده. به نظرم حتی ابرهای آنجا هم متفاوت بود. مردم با وقار قدم می زدند. صحبت ها و مکالمات مردم هزار بار جالب تر از بحث های کسل کننده سالن های آرایش هاگو بود. در هاگو مردم از ترس اینکه مبادا حرفایشان به پلیس گزارش داده شود به ندرت اظهار نظر می کردند، چون حرفایشان نباید وجهه کشور بیطرفشان را خراب می کرد. مدتی سعی کردم موریس را پیدا کنم. از چند نفر از همکلاسی هایش درباره او تحقیق کردم. اما انگار با آن تکنیک های حنا و با آن لهجه مسخره فرانسویش از صحنه روزگار محو شده بود. تنها راهی که به نظرم می رسید این بود که دست به دامان آلمانی ها شوم تا مرا به پاریس برگردانند. بنابراین تصمیم گرفتم با دوست فرانز ملاقات کنم، همان کسی که یک سال پیش قرار بود ببینمش. در قدم اول یادداشتی برایش نوشتم و در آن خودم را معرفی کردم و از او برای برگشتن به پاریس درخواست کمک کردم. به او نوشتم برگشتن به پاریس رویای من است و بیشتر عمرم را در آنجا سپری کردم. طی آن دوره طولانی و تاریک وزن کم کرده بودم و حالا دیگر لباسهایم اندازم نبودند. فرانز آنها را نفرستاده بود. گرچه حتی اگر به دستم می رسیدند دیگر خوشحال نمی شدم، چون آنطور که مجلات نشان می دادند مد عوض شده بود. بنابراین خیاطی هایی که حامیم بودند باید برایم چیزهایی تازه می فرستادند. البته هیچ کدام کیفیت لباس های پاریس را نداشتند، ولی دست کم در اولین حرکت هم جر نمی خوردند. وقتی وارد دفتر کنسول یعنی همان دوست فرانس شدم، مردی را دیدم که همه جور اسباب خوشگذرانی برای خودش مهیا کرده است. سیگارهای برگ وارداتی، مشروبهایی از چهار گوشه اروپا، پنیرها و خوراکیهایی که در فروشگاه‌های شهر جیره بندی شده بود. او پشت میزی که با خطوط طلایی تزیین شده بود نشسته بود. بسیار خوشپوش بود و از هر آلمانی که تا آن موقع دیده بودم مؤدب‌تر. تعارفاتی را رد و بدل کردیم و از من پرسید چرا اینقدر دیر به دیدنش رفتم. من نمی‌دونستم شما منتظرم بودین. فرانز، اون یه سال پیش درباره شما با من حرف زده بود و من همون موقع منتظرتون بودم. از جا بلند شد و پرسید چه نوشیدنی دوست دارم و گفت متاسفانه فرانز دیگه پیش ما نیست. اون توی یه حمله بزدلانه به دست فرانسوی ها کشته شد. از همین جمله فهمیدم که آلمانی ها به مرز بلژیک رسیدند و حمله سریع آنها در آگوست 1919 در مرز بلژیک اتفاق افتاده است. پس دیگر فکر رسیدن به پاریس رویایی غیر ممکن به نظر می رسید. ما همه چیزو به خوبی برنامه ریزی کرده بودیم. ببینم، حرفای من برای شما خسته کننده است؟ از او خواستم به حرفایش ادامه بدهد. گرچه حرفایش برایم خسته کننده بود، اما با همه وجود می‌خواستم هر چه زودتر به پاریس برگردم و می‌دانستم به کمک او نیاز دارم. از وقتی وارد هاگو شدم، کار واقعاً سختی را یاد گرفته بودم. هنر صبر کردن. کنسول متوجه نگاه بی‌حوصله من شده بود و سعی می‌کرد تا آنجا که ممکن است حرفایش را خلاصه کند. 7 گروه از سربازان رو به غرب فرستاده بودند. تا مرز فرانسه پیشروی کرده بودن و تا 50 کیلومتری پاریس هم رسیده بودن. اما اونا نمیدونستن فرمانده چطور میخواد حمله اصلی رو سازماندهی کنه. با همین ناهماهنگی باعث عقب نشینی اونا تا مرزهای بلژیک شد و عملاً 1 سال تمام نتونستن بدون سرباز از یه طرف به طرف دیگه برن. اونا قتل عام میشدن، اما هیچ کس تسلیم نشد. او ادامه داد: وقتی این جنگ تموم بشه، مطمئنم هر روستا توی فرانسه، هر چقدرم که کوچیک باشه، بنای یادبودی برای کشته شدگان بیشمارش خواهد داشت. توپای ما جمعیت اونا رو به نصف تقلیل کرده. عبارت کم شدن جمعیت تا نصف مرا شوکه کرد و او هم متوجه حالت ناراحت و متأثر من شد. ادامه داد: بذار خیالتو راحت کنم و بگم که این کابوس به زودی تموم میشه. حتی اگه انگلستان به اونا کمک کنه یا متفقین احمق تمام سعیشونو بکنن تا روسا رو متوقف کنن، در نهایت ما پیروز جنگ میشیم و به خاطر همین به کمک شما نیاز داریم. کمک من؟ طبق آنچه در چند ضیافتی که در هاگو حضور داشتم شنیده بودم، توقف جنگ به قیمت جان هزاران نفر تمام میشد. او به چی میخواست برسد؟ ناگهان یاد هوشیاری که فرانس به من داده بود افتادم. حرفش در سرم تنین انداز شد. هرچرا که کرامر پیشنهاد کرد نپذیر. اما فکر کردم زندگی من دیگر بدتر از آن نخواهد شد. دیگر نه پولی در بساط داشتم و نه جایی برای خوابیدن. بدهی ها داشت مرا از پا در می آورد. می دانستم چه پیشنهادی می خواهد بدهد، اما مطمئن بودم می توانم از این تله هم خودم را بیرون بکشم. قبلا هم در زندگی بارها خود را نجات داده بودم. از او خواستم مستقیم سر اصل مطلب برود. کرامر صاف و مستقیم نشست و لحن صدایش به طرزی آشکار آمرانه شد. حالا دیگر من مهمانی نبودم که او کمی احترام برایش قائل باشد. من داشتم در مورد موضوعی مهم حرف می زدم و او با من مثل زیر دستش رفتار می کرد. از یاد داشتی که برام فرستادی فهمیدم که می خوای به پاریس برگردی. من میتونم کمکت کنم. تازه 20,000 فرانک به عنوان هزینه سفر به تو میدم. جواب دادم: کافی نیست. این میزان دستمزد وقتی کیفیت کارت برای ما معلوم بشه بالاتر میره. این فقط برای دورانیه که به طور آزمایشی برای ما کار میکنی. نگران نباش. وقتی کار به اونجا برسه جیبامون پر میشه. من از تو میخوام هر نوع اطلاعاتی رو که در هر محولی کسب کردی به ما اطلاع بدی. میدونم که توی محافل زیادی حضور پیدا میکنی و افراد زیادی رو میشناسی. با خودم فکر کردم. حضور پیدا میکردم. حالا که 1.5 سال از پاریس دور افتاده ام، نمیدانم از من چگونه استقبال خواهد شد. مخصوصا که طبق آخرین اخبار، آنها فکر میکنند من برای یک سری اجرا به آلمان رفتم و دیگر بر نمیگردم. کرامر 3 بطری کوچک از کشو میزش درآورد، به من داد و گفت: جوهر نامرئیه. هر وقت خبری داشتی از اینو استفاده کن. بعد اونا رو به کاپیتان هافمن بده. اون مسئول پرونده است. یادت باشه، هرگز اسم تو پای امضات نمی نویسی. او فهرستی را بیرون آورد و از بالا تا پایین به دقت وراندازش کرد و جلوی چیزی علامتی گذاشت و گفت: اسم رمز تو H21ه. اونو به خاطر بسپار و همیشه با همین کد امضا کن. من نمی دانستم آیا اینها بازی و سرگرمی است یا کاری خطرناک و احمقانه. حداقل می توانستند اسمی بهتر برایم انتخاب کنند، نه علامت اختصاری که شبیه شماره صندلی قطار باشد. او از کشوی دیگر میزش 20,000 فرانک پول نقد درآورد و به من داد. زیر دستای من توی اتاق دیگه جزئیاتی و درباره پاسپورت و جوازای عبور به تو میدن. همطور که خودت میدونی توی زمان جنگ عبور از مرز غیر ممکنه. بنابراین تنها مسیر جایگزین سفر به لندن و از اونجا به شهریه که ما به زودی اونو با قدرت محاصره خواهیم کرد. من دفتر کرامر را با تمام چیزهایی که نیاز داشتم ترک کردم. پول، 2 عدد پاسپورت و جوازهای عبور. از اولین پل که عبور کردم، بطری‌های جوهر نامرئی را خالی کردم. آنها چیزی بودند که بچه‌ها برای بازی‌های جنگیشان دوست داشتند. نمی‌شد تصور کرد که بزرگسال‌ها آنها را جدی بگیرند. بعد یک راست به کنسول فرانسه رفتم و از رئیس آنجا خواستم تا با دایره ضد جاسوسی تماس بگیرد. او با ناباوری از من پرسید: با اون چی کار دارین؟ گفتم موضوعی خصوصی است و هرگز درباره آن با زیردستان صحبت نمی کنم. لابد خیلی جدی برخورد کرده بودم چون بلافاصله شماره رئیسش را گرفت. رئیسش بدون اینکه خود را معرفی کند پاسخ داد و من گفتم از طرف اداره اطلاعات آلمان دعوت به همکاری شدم و همه جزئیات را برایش تعریف کردم. از او خواستم به محض رسیدن به پاریس او را ملاقات کنم. او اسمم را پرسید و گفت که یکی از طرفدارهای من است و به من اطمینان داد به محض رسیدن به آنجا به دیدنم بیاید. به او گفتم هنوز نمیدانم در کدام هتل اتاق خواهم گرفت و او گفت نگران نباش، کار ما رسیدگی به همین اموره. زندگی دوباره جالب شده بود، گرچه نمیدانستم بعد از آن چه چیزهای جالب تری پیش خواهد آمد. در کمال تعجب وقتی به هتلم برگشتم، نامه‌ای را دیدم که در آن از من خواسته شده بود با مدیر سالن نمایش رویال تماس بگیرم. پیشنهادم پذیرفته شده بود و من برای اجراهای رقص‌های مصر باستان دعوت شده بودم. البته به شرط آنکه برهنگی در کار نباشد. از هماهنگی این دو اتفاق تعجب کرده بودم و نمی‌دانستم آیا این کمکی از طرف آلمانی‌ها بوده یا از طرف فرانسوی‌ها. تصمیم گرفتم پیشنهاد را قبول کنم. رقص‌های مصری را به 4 سبک دوشیزگی، عشق، پاکدامنی و وفاداری تقسیم کردم. خیلی زود روزنامه‌های محلی شروع به تعریف و تمجید کردند، اما بعد از 8 اجرا در حد مرگ دلزده شدم و دوباره رویای بازگشت موفقیت‌آمیز به پاریس در من زنده شد. در آمستردام 8 ساعت منتظر رابطی که قرار بود مرا به انگلستان ببرد ماندم. تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم. مجدداً به گدایی برخوردم که همان اشعار عجیب و غریب را در مورد تی می‌خواند. قصد داشتم به راهم ادامه بدهم، اما او آوازش را قطع کرد و از من پرسید: چرا همه دنبال شمان؟ چون من زیبا، جذاب و معروفم. اما او به من گفت از آن دست مردمی که به خاطر اینها دنبال من هستند نیست. شاید 2 مردی که به محض آن که متوجه شدند این گدا آنها را دیده به طرزی مرموز ناپدید شده اند از آن دست مردم باشند. به خاطر نمی آوردم آخرین باری که با گدایی صحبت کردم کی بوده است. برای زنی از طبقه بالای جامعه پذیرفتنی نیست که بخواهد با گدایی صحبت کند. او ادامه داد: شاید اینطور به نظر نرسه، اما شما اینجا توی بهشتین. ممکنه اینجا خسته کننده باشه، اما همه بهشت ها همینطورن. میدونم که احتمالاً به دنبال ماجراجویی هستین. امیدوارم گستاخی منو ببخشین، اما باید بگم مردم معمولاً نسبت به اون چیزی که دارن ناسپاسن. از او به خاطر پندش تشکر کردم و به راهم ادامه دادم. این دیگر چطور بهشتی بود؟ جایی که هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز جالبی در آن اتفاق نمی افتاد. من به دنبال خوشبختی نبودم. به دنبال زندگی واقعی با لحظات زیبای وصف ناپذیر و دلتنگی های عمیقش، وفاداری ها و بیوفایی هایش، ترس ها و لحظات آرام بخشش. هنگامی که گدا به من گفت 2 نفر مرا تعقیب می کردند، متوجه شدم نقش جدیدی که گرفتم از نقش هایی که قبلن بازی کرده ام بسیار مهم تر است. من کسی بودم که می توانست سرنوشت دنیا را عوض کند و باعث پیروزی فرانسه در جنگ شود، در حالی که ظاهراً داشتم برای آلمانی ها جاسوسی می کردم. بشر فکر می کند خدا مهندس و ریاضیدان است، اما اینطور نیست. خدا بازیگر شطرنج است که حرکت بعدی رقیبش را پیش بینی می کند و استراتژی خود را برای شکست او آماده می کند. شاید من هم داشتم در این بازی شکست می خوردم. من زندگی زناشویی‌ام را به هم ریخته بودم. سرپرستی دخترم را از دست داده بودم. گرچه در یکی از مهمانی ها شنیدم که یکی از عکس های مرا به میز غذاخوریش چسبانده است. تا جایی که به یاد می آورم هیچگاه شکایت نکردم یا در مسیر زندگی متوقف نماندم. همانطور که در نورماندی سنگ ها را با استراک به روی آب پرتاب می کردم، فهمیدم که همیشه جنگیده ام و بی هیچ اعتراضی با سختی ها مواجه شدم و پذیرفتم که آنها بخشی از زندگیم بودند. انتظار 8 ساعتم در ایستگاه به سرعت سپری شد و من سوار قطاری که به برایتون می رفت شدم. وقتی به انگلستان رسیدم، در کمال تعجب به سرعت مورد بازجویی قرار گرفتم. شاید به دلیل اینکه تنها سفر می کردم یا شاید هم به علت آنکه انگشت نما بودم. اما بیشتر احتمال می دادم که سرویس اطلاعات فرانسه دیده باشد که من وارد کنسولگری آلمان شدم و به همه متفقین هشدار داده است. هیچ کس از آن تماس تلفنی من و فداکاری برای کشوری که در آن زندگی می کردم خبر نداشت. طی 2 سال بعد به سفرهای زیادی رفتم. به کشورهایی سفر کردم که هرگز آنها را ندیده بودم. حتی به آلمان هم رفتم و با بیرحمی مورد بازجویی و سیمجین بریتانیایی ها قرار گرفتم. گرچه همه، قطعا همه می دانستن که من برای فرانسه کار می کنم. همچنان به دیدن جالبترین و مشهورترین مردان در مشهورترین رستوران ها می رفتم و سرانجام نگاهم به نگاه عشق واقعی زندگیم گره خورد. یک روز که با گاز خردلی که در جنگ با بیرحمی و به طرزی جنایتکارانه به کار برده شده، نابینا شده بود. من عاشقش شدم و حاضر بودم برایش هر کاری بکنم. حتی خطر کردم و با او به ویتل روسیه رفتم. زندگیم معنایی تازه گرفته بود. هر شب هنگامی که به رخت خواب می رفتم، بخشی از کتاب غزل‌ها را برایش می خواندم. هر شب منتظر کسی هستم که روحم عاشق اوست. چشم به راهش هستم اما نمی توانم او را پیدا کنم. بنابراین بر می خیزم و هر گوشه و کنار شهر را جستجو می کنم. در خیابانها و میدانها به دنبال کسی هستم که روحم عاشق اوست. چشم به راهش هستم اما او را نمی یابم. از نگهبانان شهر که مرا می بینند می پرسم آیا کسی را که روحم عاشق اوست دیده اید؟ من سرانجام او را می‌یابم، او را در آغوش می‌گیرم و به او اجازه رفتن نمی‌دهم. هنگامی که او از درد به خود می‌پیچید، از او پرستاری می‌کردم. هنگامی که از تب می‌سوخت، تمام شب مراقبش می‌ماندم. در دادگاه هم وقتی می‌دیدم که او در جایگاه شهود نشسته است، با خودم فکر می‌کردم او هرگز عاشق زنی که 20 سال از خودش بزرگتر است نخواهد شد. و این فکر چون شمشیری بران قلبم را پاره می کرد. تنها علاقه او داشتن کسی بود که مرهمی بر زخمهایش بگذارد. آقای کلانت، شما بعداً به من گفتید که رفتنم به ویتل باعث ایجاد سوءظن لادوکس لعنتی شده است. من واقعاً چیزی برای گفتن و اضافه کردن به داستانم ندارم. همه چیز فقط ماجرایی عاشقانه بود. شما خوب همه چیز را می دانید. شما می دانید که من از این بی‌عدالتی و سوء تفاهم چقدر رنج می برم و ناچارم این تحقیرها را تحمل کنم. آلمانی ها و فرانسوی ها که هم دیگر را قتل عام می کنند، آیا نمی توانند زنی را که بزرگترین گناهش داشتن فکری آزاد است رها کنند؟ آقای کلانت، از شما می خواهم اگر آخرین فرجام خواهیم توسط رئیس جمهور رد شد، لطفاً این نامه را نگه دارید و آن را به دخترم تحویل دهید. البته وقتی که او به اندازه کافی بزرگ شد تا بتواند آنچه را که اتفاق افتاده است درک کند. از روزی که به پاریس رفتم فقط یک بار دیگر آستراک را دیدم. او گفت کشور در معرض موجی از حرکت‌های ضد یهودی است. از نویسنده‌ای به نام اسکار وایلد نام برد که نمایشنامه‌ای به نام سالومه نوشته است. اما هیچ کس جرأت ندارد حتی 1 سنت برای تولید و انتشار آن سرمایه گذاری کند. من به او کمک کردم تا کتابش را چاپ کند. چون هنوز دوستان با نفوذ زیادی داشتم که می توانستم از آنها کمک بگیرم. چرا این کار را کردم؟ چون نمی توانستم نسبت به کار این نویسنده انگلیسی که روزهای آخر عمرش را در پاریس گذرانده بود بی علاقه باشم. او بدون حضور هیچ یک از دوستانش تشییع و به خاک سپرده شد. طی سفرهای بسیارم خیلی از نمایشنامه‌هایش را خواندم. حتی متوجه شدم که برای بچه‌ها هم داستان‌هایی نوشته است. این یکی از داستان‌های اوست. پسری عاشق یکی از همکلاسی‌هایش بود. دلش می‌خواست با او برقصد ولی دختر مخالفت می‌کرد. دختر به او گفت تنها وقتی حاضر است دعوت او را بپذیرد که برایش گل روز قرمزی بیاورد، چون تمام گل‌هایی که دور و برش دیده بود همه سفید یا زرد بودند. بلبلی حرفای آنها را شنید و اندوه پسرک را که دید تصمیم گرفت به او کمک کند. ابتدا تصمیم گرفت برای پسر آوازی بخواند، اما با خودش فکر کرد با این کار اوضاع بدتر می شود و او علاوه بر تنهایی احساس افسردگی هم خواهد کرد. پروانه‌ای که از آنجا رد می شد از او پرسید چه اتفاقی افتاده. بلبل گفت این پسر به خاطر عشقش رنج می برد و باید روز قرمز پیدا کند. پروانه گفت رنج کشیدن به خاطر عشق چقدر احمقانه است. اما بلبل مصمم بود به پسرک کمک کند. در وسط باقی بزرگ بوته گلی بود پر از گلهای روز. بلبل به او گفت لطفاً یک روز سرخ به من بده. بوته گفت که این کار غیر ممکن است، چون قبلاً گلهای سرخ داشته و حالا گلهایش فقط سفید است و بلبل باید بوته دیگر پیدا کند. بلبل آنچرا بوته گل به او گفته بود انجام داد و به دنبال بوته دیگری رفت و سرانجام در دوردست بوته گل کهنسالی پیدا کرد و گفت من به یک گل سرخ نیاز دارم. بوته در جواب گفت من برای این کار پیر شدم و خورشید رنگ گل برگهایم را برده است. بلبل التماس کنان گفت فقط یک گل می خواهم. باید راهی وجود داشته باشد. بله، یک راه وجود داشت، اما آنقدر سخت بود که بوته گل نمی خواست آن را به بلبل بگوید. بلبل گفت من هراسی ندارم. بگو برای داشتن یک گل سرخ چه باید بکنم؟ فقط برای یک گل. شب به اینجا برگرد و زیباترین آوازت را بخوان. بعد سینه ات را به یکی از خارهای من بفشار. خون تو وارد شیره من می شود و رنگ گلهایم سرخ می شوند. به رنگ خون تو. بلبل آن شب با اعتقاد به اینکه فدا کردن زندگیش در راه عشق با ارزش است، به محض آنکه ماه در آسمان پدیدار شد، سینه اش را روی خارهای گل فشار داد و شروع به آواز خواندن کرد. آواز زن و مردی را خواند که عاشق هم بودند و اینکه چگونه با عشق هر فداکاری و از خودگذشتگی را توجیه می‌کردند. وقتی ماه به وسط آسمان رسید، باز هم بلبل آواز می‌خواند و زیباترین گل روز با خون او سرخ و سرخ‌تر می‌شد. بوته به بلبل گفت: زود باش، الان خورشید طلوع می‌کنه. بلبل خود را بیشتر به بوته چسباند و در همان لحظه خاری در قلبش فرو رفت، اما او باز هم به خواندن ادامه داد تا کارش را به طور کامل تمام کرد. از پا در آمده بود و می دانست که به زودی خواهد مرد. او زیباترین و خوشرنگترین گل روز دنیا را به نوکش گرفت تا آن را به پسرک بدهد. به پنجره اتاقش رسید. گل را آنجا گذاشت و جان داد. پسرک صدایی شنید. پنجره را باز کرد. آنجا آنچه را از همه چیز در دنیا بیشتر خواسته بود دید. خورشید طلوع می کرد. گل را برداشت و به طرف خانه معشوق دوید. در حالی که هم بسیار خوشحال بود و هم عرق می ریخت گفت این همون چیزیه که از من خواسته بودی؟ دختر جواب داد این دقیقاً اون چیزی که من می خواستم نیست. این گل زیادی بزرگه و روی پیرهنم سایه می اندازه. در ضمن امشب پیشنهاد دیگه‌ای برای رقص باله دارم. پسرک شوریده و ناراحت شد. آنجا را ترک کرد و گل را در جوی آب انداخت، جایی که بلافاصله با زباله‌هایی که از آنجا می‌گذشت پژمرده و له شد. دوباره به سمت کتاب‌هایش برگشت. همان کتاب‌هایی که تا به حال چیزی از او نخواسته بودند که نتواند تهیه کند. این داستان زندگی من بود. من همان بلبل هستم که همه چیزش را در راه عشق بخشید و جان داد. با احترام، ماتاهاری. قبلاً با نامی که والدینش برایش انتخاب کردند به مارگارت تازل معروف بود و بعد نام خانوادگی همسرش را پذیرفت، مادام مکلئود، و در نهایت آلمانی‌ها او را متقاعد کردند که در ازای گرفتن 20,000 فرانک هر چیزی را به نام H21 امضا کند.